بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ومن خطبة له عليه السلام وفيها بيان صفات الحق جل جلاله ثم عزة الناس بالتقوى والمشورة قد علم السرائر وخبر الزمائر له الإحاطة بكل شيء والغلبة لكل شيء والقبة على كل شيء. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و مغتنم ایام خوش رجبیه، توفیق بازگو کردن و استفاده از سخنان بی نظیر و بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المومنین دست داده است و بهره می بردیم در این شبها و بهره می بریم از سخنان بی نظیر حضرت، بخصوص امشب که مصادف است با شب بسیار مبارک و فرخنده 13 این ماه و ولادت وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی. اللهم صلی که امشب بهره بردن از سخنان حضرت حال و هوا و لذت فزونتری دارد. اما دیشب توفیق دست داد خطبه 85 رو بازگو کردیم، شب قبل از آن خطبه 84 و الان در ردیف سخن و من خطبه له علیه السلام و از خطبه دلنشین و نورانی امام است که بازگو می شود. در این خطبه بیان صفات حق جل جلاله، اونگاه موعظه هایی است به انسان ها در رابطه با تقوا و مشورت. البته همینجا عرض می کنم که این عنوان و به اصطلاح تیتری که ملاحظه می فرمایید که از مصحح و صبحی صالح در این نسخه ای که بنده خدمت عزیزان می خوانم مشاهده می شود، ظاهرا یه سهو القلم است و یه اشتباه لفظی است که در این خطبه هیچ توصیه‌ای در مورد مشورت وجود ندارد و هیچ کلمه‌ای هم از مشورت دیده نمی شود. حال این اشتباه به اصطلاح مصحح یا اشتباهات بعدی، این کلمه مشورتش رو باید حذفش کنیم. ثم عزة الناس بالتقوى، همین مقدار از محتوایی که در این خطبه دیده می شود. اما این خطبه هم از سخنان بسیار مشهور وجود و مبارک امام است که قبل از مرحوم سید دیگران این خطبه رو و این کلمات نورانی رو نقل کردند، چه مبرخان مانند ابن قتیبه، چه محدثان فقیهان مانند مفید ابن شعبه حرانی در تحف العقول و بزرگان دیگری هم این خطبه نورانی امام رو بازگو فرمودند. من بدون فوت وقت استفاده می کنم و می خوانم خدمت دوستان از آغاز متن کلام امام. قد علم السرائر و خبر از زمائر. در آغاز این خطبه قبل از ورود به توصیه های بسیار زیبا و تکان دهنده ای که امام بازگو می کنند که فوق العاده است و دیشب خدمت عزیزان گفتم، خطبه 86 یک چکیده و اثاره است از خطبه متقین حتی می توان گفت و یه سرفصل گونه است برای تهذیب و سلوک که وجود مبارک امام در این خطبه ارزانی میکند به مخاطبان خودش. اما قبل از ورود به کلام، با اون شکل متداولی که سخن امیرالمومنین دیده میشود، حضرتی توحیدیه ای رو ابتداعا بازگو میکنند و اشارتی به صفات الهی و اونگاه ورود به مقصد و مقصود. 5 جمله کوتاه تلیعه سخن حضرت است. 5 جمله کوتاه که ملاحظه فرمودید، فرمود قد علم السرائر، میداند خداوند قطعا سرائر را، و آگاه است از ضمائر، احاطه به کل شیء از آن اوست و غلبه برای هر شیء دارد و قوت بر هر شیء دارد. این 5 جمله کوتاهی است که امام می‌فرماند. من قبل از ورود به این 5 جمله یه اشارتی می‌کنم خدمت عزیزان که این مجموعه جملات به 2 صفت از صفات الهی اشاره مستقیم دارد، یکی به علم و آگاهی حضرت حق، دوم به قدرت و توانایی ذات پروردگار. یعنی در مجموعه این 5 جمله دانایی و توانایی خداوند مورد تاکید قرار می گیرد. این روشی که امام در اینجا به کار بستند همانی است که در قرآن می بینید. یعنی خداوند سبحان در کلام خیش هنگامی که اوصاف خود را بیان می کند، در مقام بیان عظمت‌های توحیدی و ویژگی‌های توحیدی ذات حق، اگر تأمل بیشتری کنیم می‌بینیم 2 صفت رو به نوعی با جلوه فزون‌تری در قرآن می‌بینیم در مورد ذات حق. یکی همان علم خداوندی است در لابلای آیات متعدد و زیبا و دلنشین، و دیگری قدرت و توانایی الهی است. الله لا اله الا هو الحي القيوم از دل اون در میاد. در قرآن میبینید که این 2 ویژگی، علم و قدرت، به نوعی میتوان گفت شاید فزونتر از بقیه صفات الهی خودنمایی میکند با جلوه بیشتری، چه در باب اثبات و اشارت به توحید و چه در باب مقوله معاد. یعنی هنگامی هم که صحبت معاد است و از جهان واپسین سخن گفته می شود و وضعیت انسان ها در اون عالم و مواجهه با صفات الهی، این 2 صفت رو فزونتر از بقیه صفات و شاید عرض می کنم به نوعی پیش شرط ورود به مبعث معاد در قرآن می بینیم. علم و قدرت، دانایی و توانایی خداوند. امیرالمومنین در این 5 جمله به این 2 ویژگی و صفت تأکید بسیار ظریفی دارد. فرمود قد علم السرائر، قطعا خداوند می داند السرائر را. کلمه سرائر جمع سریره، از ماده سر می آید. یه سر داریم که جمعش میشه اسرار، اگر سریره شد جمع اون میشه سرائر. سر به معنای الامر المکتوم، یعنی امر نهانی، آنچه نهان و پنهان است. ما یکتم، آنچه پنهان می شود یا پنهان است میشه سر. استظهار دارید آدمیان یه علانیه دارند، ما یه امور ظاهر و آشکاری داریم، یه اعلانی داریم و یه اسراری داریم. یه اموری داریم که آشکار و هویداست، یه اموری داریم که نهان. اگر دقیق‌تر بگوییم، انسان‌ها یه امور آشکاری دارن که دیگران هم می‌بینند و از اون مطلع می‌شند، این میشه علانیه. بعد از علانیه گاه ممکن است انسان‌ها یه امری رو سعی می‌کنن که از جماعت دیگری و از گروهی نهان کنن، ولو از همگان نهان نباشد. یعنی یه مطلبی رو گاه فاش منتقل می کند کسی، گاه نه، این رو با جمع خاصی مطرح می کند به پنهانی. از این تعبیر به چه می کنیم؟ نجوا. گاه نه، آدمی یه نکته ای رو با هیچ کس در میان نمی گذارد و در درون خیش مکتوب می کند. این میشه سر درون، که انسان در درون این سر رو نهان می کند، میشه سریره. سریره از این فراتر هم هست، بله، گاهی بخش‌هایی در وجود انسان و یه رازهایی در وجود انسان نهفته است که خود آدمی هم از آن مطلع نیست. در یه شرایطی شاید بسا در یه موقعیت‌های دیگری آشکار شود برای او. در آیات شریفه که می‌بینیم علم الهی به ظاهر بدیهی است که خداوند ظاهر امور را می‌داند که روشن است. اما یعلم سرکم و نجواکم، خداوند سر شما می داند و نجوای شما می داند. این هر دو قسم رو. یه پله بالاتر فإنه یعلم السر و اخفا، خدا میداند سرتان را و میداند اخفا. این اخفا افعال و تفصیل است، ادامه داره که حذف شده، یعنی اخفا من السر، مخفی تر از سر را خداوند میداند. چه چیز مخفی تر از سر است؟ اون چیزی که در درون انسان نهان است و خود آدمی هم از آن اطلاع ندارد. گاه عزیزان یه رازهایی، توانمندیهایی، یه قوا و ضعفی در وجود ماست که در صحنه‌های مختلف زندگی آشکار میشه و خودش رو نشان میدهد. گاه یه چهره‌های پنهانی در نفس آدمیان است که نفس اجدرها سو کی خفته است، از غم بی‌حالتی افسرده است، خودش رو نشان میدهد در بعضی از صحنه‌ها که خود انسان هم باورش نمیشه. چه خیر چه شر، این اخفا من السر. فرمود فإنه یعلم السر و اخفا، خداوند میداند سر را و اخفا من السر را میداند. امیرالمومنین اشاره میکند به این رشته کلام، قد علم السرائر، خداوند آگاه است قطعا از همه نهانی های درون شما آدمیان. قد علم السرائر، اگر مراد رو از جملات امام که به ظاهر هم دیده می شود در حیطه انسانی مطلب رو بدانیم، بلا تمام اسرار هستی است دیگه. قد علم السرائر و خبر از ضمائر، این فعل بعدی و خبر ممکن است با کسره با خونده بشه، خبر از ضمائر یا با فتح خبر از ضمائر. اگر کلمه خبره باشد یعنی آگاهی دارد، علم دارد، خبیر از خداوند به ضمائر. اگر خبره باشد به معنای اختبار است، به معنای آزمون کردن، آزمودن و به دست آوردن. نهایتا معناش یه چیز میشه، فرقی نمی کنه. خدا آگاه است به ضمائر، یا اینکه خداوند چنان آگاه است به ضمائر که اندرون وجود شما را آزموده است و ماهیت درونی شما را تحلیل کرده است و آگاهی به تمام هستتون دارد. به هر دو معنا بسیار زیبا و نتیجه یکیست. اما ضمائر چیست؟ ضمیر نقطه مقابل ظاهر است. ما یا اضمار داریم یا اظهار داریم. چیزی را پنهان میکنیم میشه اضمار، یعنی تصریح روشن نمیشه بهش، گاه یه چیزی تصریح روشن میشه. در ادبیات میگید اسم ظاهر است یا ضمیر است، همون چرا که به کار میبرید برگرفته از این معناست. پس ضمائر یعنی اون نهانی هایی که خیلی روشن نیست، شفاف نیست. خبر از ضمائر، خداوند ضمیرتون میداند، امور غیر شفافتون هم آگاهی کامل دارد، به گونه ای که تحلیل اون و ماهیت اون در کف قدرت و دانش و علم الهی است. و خبر از زمان و خلاصه نیل مستترون من عین جیرانی، به تعبیر شیخ نیل مستترون من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی. هرچرا که غیر شفاف کنیم، نهان کنیم، ناشکار باشد، ناپیدا باشد، همه در کف علم الهی عیان و آشکار است. این نسبت به علم و دانایی خداوند. اما نسبت به قدرت، له الاحاطه به کل شیء. ابتداعا می‌فهمد از آن اوست احاطه به هر چیزی. حوت حوته به معنای اشراف کامل است. له الاحاطه، از آن اوست احاطه و اشراف کامل بر هر شیء و امری. دیشب اشاره میکردم خدمت دوستان به مناسبت سخن خطبه پیشین که دیوار حائط، فضا محوطه، فراگیری کامل احاطه. آنچه که پیرامون شیء رو فرا گرفته است و اشراف جامع بر امری دارد، اون که چنین حالتی رو دارد میشه محیط. و این صفت فقط برای خداوند در وجود صادقانه مفهوم پیدا می کند. والله من ورائهم محیط، این خداست که به تمام هستی، به جز جز آفرینش و به کل شیء، من جمله به وجود انسان و تمام هست آدمیان، احاطه کامل دارد. اشراف کامل و فراگیری کامل دارد. فرمود له الاحاطه بكل شيء. حالا این احاطه گاه به لحاظ علم است، برمیگرده به قبل، گاه به لحاظ توانایی است، برمیگرده به بعد، که قدرتی که عمدتاً این رو امام دارن مطرح میکنن، لذا بازش میکنن این احاطه رو. له الاحاطه بكل شيء، خداوند سبحان قهاریت بر هر امر دارد. ذات حضرت او نسبت به تمام موجودات ممکن و ممکن الوجود، ذات اوست که اون غلبه رو دارد. هو القاهر فوق عباده، اون قهر و چیرگی فراگیری از آن حضرت اوست. له الاحاطه تو بكل شيء و الغلبه تو لكل شيء، و خداوند غالب است برای هر شیئی، غالب است. خداوند اون فوقیت، الان آیه رو خوندم، اون فوقیت و چیرگی و غالب بودن و چیره بودن و سلطه بر هر پدیده ای را دارد. هیچ پدیده ای از کف قدرت او و اختیار او به در نیست. تمام هستی به ذاته توان، قوت، کمان که وجود خودشون رو از ذات حق دریافت می کنن، توانشون رو، قدرتشون رو، حدشون رو، اندازشون رو از ذات باری تعالی دریافت می کنن، لذا مغلوبند به اراده الهی و توان و قدرت خداوندی، و خداست که غالب بر همه پدیده ها و تمام مخلوقات خیش است. بل غلبت لکل شیء، و هیچ امری از قدرت الهی و محدوده سلطه خداوند به در نیست. والقوت على كل شيء، و از آن اوست و از آن خداوند است اون قوه و تمام بر هر شیء، نیروی الهی بر هر شیء چیرگی دارد و هر شیء قوه و نیرو از ذات او دریافت میکند. چون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، هیچ نیرو و توان و قوتی در هستی و در آفرینش تصور نمی شود جز آنچه از سوی او و ذات او منتقل به موجودات و مخلوقات و همچنین انسانها و بندگانش خواهد شد. والقوت علی کل شیء. من اینجا یه اجازه از دوستان می گیرم قبل از اینکه ورود کنم ادامه سخن امام رو، یه جمله دو سه خطی رو براتون بخونم. محضرم بارکتون. ابن عبدالحدید معتزلی در خطبه پیشین 85 اون جملات اولی رو که ملاحظه فرمودید خدمت عزیزان خواندیم دیشب، و قدری هم به تعبیر بعضی از دوستان خب دیگه اون ویژگی های خاص توحیدی رو امام مطرح می کنن، سنگینی و وزانت خاص خودش رو دارد، که خوندیم الاول لا شیء قبل ولا آخر لا غایت له، لا تقال اوهام على صفت ولا تعقد القلوب منه على کیفیت ولا تناله التجزیه و التبعیض ولا تحیط به الابصار و القلوب. عزیزان بودن دیشب شرح کردم این 7-8 نکتهی که 8 صفتی که از صفات جلالیه امیر المؤمنین بازگو فرمودن. این چهار خطی که میخونم، ابن عبدالحدید در خطبه 85 میگه، من اینجا میخونم خدمت، و عمده اشاره ها نتونستن بگذرن از این مطلب ایشان، نقل کردن در شهرها همگان. ابن عبدالحدید بعد از اینکه اون نکات توحیدی رو از زبان امیر المؤمنین میگاد، میگاد و علم بدان ان توحیده و لعدل، بدانید که توحید، مفهوم توحید و مفهوم عدل در رابطه با ذات حق، و المباحث الشریفه الالهیه، و لمن توحیده و لعدل و المباحث الشریفه الالهیه، و مباحث بسیار ارزشمند و شریفی که در دانش الهیات دیده می شود و وجود دارد، ما عرفت الا من کلام حاضر رجل، شناخته نشده است برای مسلمانان مگر از کلام این مرد صاحب این خطبه، الا من کلام حاضر رجل، و ان کلام غیره من اکابر الصحابه، و سخنان غیر علی از بزرگان صحابه، همه بزرگان صحابه پیامبر از یک کنار همشون، و ان کلام غیره، و به درستی که کلام غیر علی من اکابر صحابه، همه بزرگان صحابه، لم یتزمن شیئا من ذلک اصلا، هیچی از این گونه سخنان علی در اون یافت نمی شود، نه در توحید، نه در عدالت عدل، نه در مباحث سنگین عقلانی الهیات، رازهای الهیات، و لم یتزمن شیئا من ذلک اصلا، یه پله بالاتر، و لا کانو یتصورونه، در تصور بزرگان اصحاب پیامبر این گونه مطالب که شنیدید در نمی گنجد، و لا کانو یتصورونه، ولو تصوروه، اگر میتونستن فهم کنن و تصور کنن دیگر اصحاب پیامبر این گونه مطالب الهیات را، لذکرو میگفتن، نقل میشد و هیچ نقلی در هیچ منابعی در هیچ کجایی از صحاح سته کتب ششگانه آیان اهل تسنن اشارتی مختصر از این جنس کلمات از زبان دیگری جز علی ابن ابی طالب دیده نمی شود. به اینجا که میرسد این جملات رو نقل میکنه ابن عبدالحدید، بعد میگه و هذه الفضیله، و این فضیلت امیرالمومنین که یک کتاز میدانه معرفت توحیدیه به ذات حق و اسماء و صفات الهی به مفهوم جامع کلمه عالم بالالهیات مطلقه است. و هذه الفضیله اندی اعظم فضائله علیه السلام، و از نظر من ابن عبدالحدید این فضیلت علی بالاترین فضیلت اوست، بالاترین فضیلت اوست که رازاشنای پرده نهفته آفرینش و اسرار توحیدی خلقت است. بسیار نغز و زیبا صادقانه این جمله رو بازگو می کند که قابل تأمل است. بسیار خوب، این نکات توحیدی رو خدمت دوستان عزیز خواندیم. از اینجا امیرالمومنین می فهمد فلیعمل العامل منکم فی ایام محله قبل ارهاق عجله و فی فراقه قبل اوان شغله. خب ملاحظه می فهمد کلام ما با فا شروع میشه، فلیعمل، باید عمل کند، پس باید عمل کند. العامل منکم، هر عمل کننده ای از شما، فی ایام محله، در ایام و روزگار محل، باهی دو چشم از ماده مهلت، فرصت، در ایام فرصتی که در اختیار دارد. قبل از بیان خود جمله و مراد امام، اون فا رو دقت بفرمایید. امیرالمؤمنین اشارتی فرمود به توحید حضرت جانان، به دانایی و توانایی خداوند سبحان. حالا این فایی که دیده میشه فای تفریع، فای نتیجه، یعنی امام از بیان مطلب توحیدی، از بیان اسماء و صفات الهی و اشارت به دانایی و توانایی ذات حق چه مقصد و مرادی دارد، چه استفاده‌ای میخواد بکند امیرون؟ فعل یا عمل، این معرفت باید به چی منجر بشه؟ به عمل منجر بشه تا نامون معرفت باشد. اگر در حد یه شناخت و یه دانش و یه آگاهی غیر عملی باقی بماند، از نظر امیرالمؤمنین چندان ارزشی ندارد. امیر داره این علم رو تبدیل میکند، معرفت و علم رو، به فرایند عمل. فلیعمل العامل منکم، پس باید عمل کند. خب همینجا دقت بفرمایید، ببینید اثر به شناخت صفات الهی بخصوص علم الهی، این که انسان بداند که ذات حق، الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، خدایی که آن به آن ناظر به توست، جز حال تو رو میداند پیامبر، خدایی که بدانیم و آگاه باشیم که ذات حق، و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه و واقعا معتقد باشیم که از ما به ما نزدیک تر است، چه نتیجه این معرفت و شناخت، این آگاهی به علم الهی و در کنار اون قدرت خداوند و بقیه صفات او چه نتیجه باید داشته باشه؟ یک، باید ما را متعهد کند عزیزان، باید تعهد در وجود ما ایجاد کند. وقتی به اینجا رسیدیم که این اشراف ذات حق رو به تمام سکنات و حرکات و اسرار و رازها و نهان آشکار خودمون دانستیم، اینجا جایی است که باید خازانه و متوازانه سر فرود آوریم و متحدانه به علم الهی پایبند باشیم و بپذیریم حضور خدا را. وانگاه بعد از تعهد تحفظ میاره. مراقب باشیم، مراقب باشیم در اندیشه و گفتار و رفتار. این علم خدا و قدرت خداست که تعیین می‌کند مسیر اندیشه و فکر و عمل انسان موحد رو. یعنی نتیجه آگاهی به اسماء و صفات الهی باید کجا دیده بشه؟ در مقام عمل، در وجود ما، به تعهد ما، به تحفظ ما و مراقبت ما باید منجر شود. به همین خاطر امام فرمود فلی عمل، باید پس با توجه به این علم الهی و این احاطه و قدرت خداوندی باید عمل کند. عامل از شما، هر عامل و عمل کننده ای از شما. می دانید نهج البلاغه هم مانند قرآن کتاب عمل است، همان گونه که علی مرد عمل است و شعار او در زندگی حی علی خیر العمل است. هم خیر العمل است، هم شتاب سرمشق زندگی امیر المؤمنین. در نهج البلاغه هم که نگاه میکنید مثل قرآن است که بالاخره به دنبال ایمان همیشه عمل صالح و عمل رو میبینید و اصالت عمل خودنمایی میکند. نهج البلاغه هم کتاب عمله، کتاب وصف و توصیف نیست. فلیعمل العامل منکم، پس باید با تکیه به این شناخت و معرفت عمل کند. هر عمل کننده ای از شما، از شما مسلمانان، از شما شیعیان و دوستان من باید عمل کند. اما فی ایام محله، بدانید که ظرف عملتونم ایام محل است. کلمه محل همان مهلت و فرصت. در روزگاری که مهلت دارید نه بیش از آن، یعنی فضای عمل و ظرف عمل شما فضای محدودی است، یه دوران محدودی رو شما زمینه دارید و فرصت دارید برای عمل. خداوند یه مهلتی رو برای شما تعیین کرده است که باید بشتابید با توجه به اون معرفت و شناخت به سوی عمل و کار کرده درست و ثواب در این ایام محل. پس بنابراین شما با اون پشتوانه معرفتی باید منجر بشه به عمل و بدونید عمل کرد و رفتار شما هم محدود است. فرصت زیادی ندارید، فرصتتون بسیار محدود و تعیین شده است. خب یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، این ایام محل رو ما میدانیم چه مقدار است؟ خیر، مشکل کار اینجاست که ما فرصت عملمون در این ایام محل، ایام محل اسمش رو بردارید چی بگذارید؟ بگید ایام عمر، بگید عمر هر انسان، یعنی اون فرصت مهلتی که خداوند به عنوان فرصت عمل برای تک تک ما مقرر کرده است. 30 سال است، 40 سال است، 60 سال است، 80 سال است، 100 سال. این میشه ایام محل. خب بعد میداند هر کدام از ما که این فرصت و این ایام محل چه مقداری است؟ به هیچ وجه من الوجود ابدا نمید، هیچ اعتباری هم نداره. یعنی این گونه نیست، بله ما به ظاهر میگیم اگر کسی حفظ و صحه دارد، سلامت جسمی دارد و این خب توانایی این رو دارد که این چراغ روشن باشد هنگامی که سوخت کافی هست، اما این که نیست. همین پیروز من میدیدم که بالاخره خاطرم نیست کدام تیم اروپایی بود، بازیکن فوتبالیست اونچنانی که نمیدونم چه این ضربان قلبش چقدر وقتی 90 دقیقه اونطور داره میدوه، 25 سال سن، وسط بازی یا انفارکتوس تمام، همونجا تو میدان تمام کرد همین 3 روز قبل. این فراوان داریم، نمونه های اینم زیاده، تو کشور خودمونم بوده است، تو شهر خودمونم بوده است. هیچ دلیلی نداریم که بگیم اگر این جسم سالم است پس بنابراین این باید مثلا 50 سال بماند، 60 سال بماند. یعنی راز ایام محل، آنی که از اون تعبیر بعجل یاد می شود در قرآن، برای هیچ کسی مکشوف نیست. این همون بندی است که بو علی رئیس العقلا مقرانه می گوید تنها یه بند رو اگر نتونستم باز کنم در زندگی، اونم بند عجل بود. البته این رو اقتباس می کند از سخن امیر المؤمنین که در نهج البلاغه امام هم زانو می زنن، می گن نفهمیدم چیزی از عجل و السلام. بنابراین دلیلی هم نداریم که این کم باشه یا زیاد باشه، هیچ نمی داند جز خداوند سبحان. اما تدری نفسان به ای عرض تموت، علم الهی است که کسی کجا و کی بمیرد، زمان و مکان و اون به علم الهی است. پس مشکل اینه عزیزان، ما یه فرصتی در اختیار داریم، اما فرصتی که آغاز اون مشخص اما انتهای اون نامعلوم است. خب عاقلان چه نتیجه از این باید بگیرند؟ نتیجه گرفته میشه اینه که زمانی رو که در اختیار دارید و مالکیت زمان حاله، زمان آینده نیست. پس اگر هنری داریم، اگر به تعمیر امیرالمومنین فلیعمل العامل و باید عمل کنیم، الان فردا بسیار دیر است، چون معلوم نیست فردایی وجود داشته باشد. اون چرا که در اختیار داریم امروز از زمان حال است. ما مزا مزا به تعبیر خود حضرت به ما سیعتی که فعین قم وقتن مل فرصت بین الادمین، ماضی که تمام شده است رفته است، آینده که نیامده است، پس الان برخیز، همین وقتی که داری، همین فرصتی که الان در اختیار داری ولو ناچیز. فلیعمل العامل منکم فی ایام محله. حالا چقدر زیبا، حکیمانه، ظریف حضرت بازگو میکنن که بله این ایام محل، این بیانی که عرض کردم قبل ارهاق عجله، این ایام محل و فرصت رو، این عمر رو باید اغتنام کنی به عمل قبل از این که عجلش ارهاق شود. عجل، ضرب العجل، همون فرصت پایانی، خط پایان. ارهاق، رهقه، لحقه و قشیه، رسیدن، پوشاندن. به این عزیزان و نوجوانی که به سن بلوغ میرسند، رو صورتشون کم کم مو میپوشونند، به بلوغ رسیدن صبی مراهق گفته میشه از ماده رحق. قبل از آن که اون عجل پایانی برسد و بپوشاند تو را و محوت کند و چیزی از تو باقی نماند. پس بدان که قصه این چنین است، یه فرصت معین و مشخصی رو در علم الهی داری که برای خودت هم معلوم نیست و هر لحظه هم ممکن است برسد این فرصت. این جمله رو که بازگو میکنن حساستر میکنن مطلب را امیرالمومنین، دقت کنید خیلی زیباست. و فی فراقهی قبل اوان شغله، باز تمام این مهلت و فرصت و عمری که تو در اختیار داری یکسان نمیگذرد. یه بخش هایی از عمر است که به فراق میگذرد، یه بخش هایی از آن به اشتغال میگذرد. بدیهی است زمان فراق عمر زمانی است که فرصت عمل برای تو فزونتر است، اما زمان اشتغال عمر فرصت عمل اندک است. پس عاقلان حکم میکنند که انسان ها فراقت های عمر رو سید کنند و دریابند، نه روز اشتغال و شغل که دیگه نمیتونن کاری بکنن. راحت ترش کنیم مطلب رو خدمت دوستان. بالاخره عزیزان، انسان تمام فرصتهای عمرش یکسان مساعد نیست برای خیلی از کارهایی که میخواد انجام بده. شما تصور بفرمایید یه انسانی که هنوز متأهل نشده، تأهل خود شغل اشتغاله، حالا اشتغال زایی نه به معنای شغل، اشتغال خودش، تأهل، فرزندداری، یعنی انسانی که همسر نداره فراغت داره، به گرفتار پایبند عیال، دیگر رسودگی مبند خیال. یعنی هنگامی که انسان معیل شد به خانواده چی میگن؟ عائله، عیله خودش یعنی پای بستن، یعنی محدودیت. واقعیت است در کنار تمام فواید و منافع داریم میگیم، داریم در تبیین سخن امام عرض میکنم، انسان هنگامی که متأهل میشه، متعهد میشه، یعنی بخشهایی از وقتش از آن خودش نیست. هنگامی که پدر شد آدمی، یه بخشهای دیگری از وقتش از آن خودش نیست. اینها به تعهدات به فرزند و زندگی به خانواده باید طی بشه. روابط اجتماعی افزایش پیدا میکند، انسان جایگاهی پیدا میکند و مسئولیت‌های اجتماعی پیدا میکنه، دیگه فراغ نداره برای بعضی از کارهایی که آرزوی اون رو داشت. گاه من دیدم، حالا حقیر هم گاهی بالاخره، گاهی فکر میکنه انسان ای کاش فرصتی میداشتم این کار رو انجام میدادم، اما نیست، تموم شد. یعنی اشتغالات و شغل نمیگذاره دیگه آنچه را که در ذهنت مطلوبته به اونها بپردازی. پس تا زمانی که هنوز فراغت هست بپرداز. حالا این فراغت و شغل یه امر نسبی است، یعنی تو خیلی زمینه ها این رو میتونید، این مثالی که من زدم، توسعش بدید و تصوری بدید و تصور کنیم. خیلی از فراغت ها رو ما الان داریم، ممکنه این فراغت ها زود به سرایت به اشتغال شغل بدل بشه و انسان دیگه فرصت نداشته باشه به یفصایت به اون معرفتش، به یفصایت به اون عملش. امیر المؤمنین می فهمان و فی فراقهی قبل اوان شغله، و بشتابد، باید بشتابد و عمل کند هر کدام از عمل کنندگان در این فراقش قبل از اوان شغلش، قبل از این که اون اشتغال و اون دلمشغولی ها فرا برسد. یه چیز دیگه هم اضافه میکنن امام، باز تمام فرصت های عمر به گونه ای نیست عزیزان که انسان به راحتی آسوده بالی، آسوده خاطری به یک کار بپردازد. دیگه دنیا رو میشناسیم، مزاج دنیا رو، ابتلاعات دنیا رو، زیر و زبرهای دنیا و فراز و نشیبش رو، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی. حال انسان به نسبت به عمل در رابطه با عمل کردها یکسان نیست. یعنی گاه انسان به تعبیر یه روزگارانی دارد که از اون تعبیر میکنن به متنفس، یه روزگارانی دارد که از اون تعبیر میکنن به کزم. متنفس چیه؟ اون جایی که انسان کاملا آزاد نفس میکشد، یعنی کاملا اختیار دارد، راحت روحش، فراغ بال داره، نشاط روحی داره، آزادی خیال داره، کاملا میتواند آنگونه که دلش میخواد برخیزد، بلند شد، عمل کند، کار کند، با یه نشاطی دست باز، دل باز و میپردازد. گاهی نه، کزم ببینید در حقیقت به معنای حلقومه، حلقوم. گاهی آنچنان این کظم غیظ رو هم که میفرمایید ول کاظمین الغیظ، اونهایی که غیظشون رو کظم میکنن، یعنی بیخ گلویشون رو میگیرن که این غیظشون بالا نزند. یه تعبیر زیبایی به کار برده میشه در اینجا. گاه زندگی بیخ گلوی انسان رو میگیرد عزیزان، به فشار میده و انسان تحت فشارهای شدید روحی جسمی است که توان نداره دیگه. دیگه این دست کار نمی کند یا این دل کار نمی کند. یه غمها، یه حزنها گاه به این دل نشسته است و که دیگه، که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند، یه جوریه که دیگه نمیشه کارش کرد. یا جسم مساعدت نمی کند، یا جان مساعدت نمی کند. امیر المؤمنین فرمود و فی متنفسهی قبل ان یؤخذ بکظمه، باید عمل کنید در این متنفسی که دارید، در این فرصتی که دارید، در این امنیتی که دارید، در این فراغی دارید، در این حال و هوای خوب جسمی و روحی که دارید، قبل از این که گرفته بشه بیخ گلوتون، یعنی تحت فشارهای کوبنده و کشنده جسمی و روحی باشید که هیچ توان نفس کشیدن نداشته باشید و پرداختن به هیچ امر مورد علاقه و عمل رو نداشته باشید. خب چقدر زیبا تصویر کرد امیرالمؤمنین و چه زیبا اتسام داد اون معرفت رو به عمل و عمل رو به فضا و مهلت، مهلت رو با ضرب الاجل اون بیان کرد و با آسیب‌هایی که براش پیش میاد که اشتغال، شغل و اخذ کزمه. دیگه شرایطی که فشارها میاد، سختی‌ها جلوی آدمی رو به شدت میگیره و انسان نه حالی نه دماغی، دلم گرفته به حدی که میل باق ندارد. به اینجا میرسد حال روز انسان. حالا این عمل در چه راستا و با چه جهتگیری باید باشد؟ ادامه میده امیرالمومنین. فلیعمل العاملو، باید عمل کند تو این مهلت. ولی یمهد لنفسه و قدمه ولی یتزود مندار زعنه لدار اقامته. این عمل، عمل کردی که باید بشتابیم به سوی اون، اعملو اعملو، بشتابید بشتابید، حی علی خیر العمل، باید عمل کرد. این در حقیقت ولی یمهد، باید هر انسانی تمهید کند با این عملش. تمهید، مهد یمهد و تمهید به معنای چیست؟ تمهید مقدمه سازی. مهد از ماده مهد میاد، مهد گهواره، دورانی است که کودک فرزند آدمی این دوران رو طی میکنه تا آماده باشه برای بعدش. یعنی فرض کنید 2 سال این کودک در مهد است، در گهواره است، آماده میشه که 80 سال بعدش بدود، پا این توان رو پیدا کند، وجود این توان رو پیدا کند که از گهواره بیرون بیاد و بتونه کار بعدیش رو انجام بده. اون دوران، دوران تمهیده، اون دوران گهواره انسان رو آماده میکند برای مراحل بعدی. ولی یمهد، با عملش هر کدام از شما باید تمهید کند، باید مقدمه سازی کند، آماده سازی کند برای نفسش و آینده نفسش و قدمش و پیش روش. شما این عملی که می کنید و فرصت عملی که دارید در حقیقت مقدمه سازی است برای پرش‌های بلندی که پیش رو دارید و فضای درازنایی که در انتظار شماست در ادامه حیات و وجودتون. ولی یتزود، قبل از اینکه این جمله رو بارها خدمت دوستان میگم، این زندگی و این حیات مختصر واقعا ما در دنیا یه تمهیدونه دیگه، یعنی یه مقدمه، مثل همون مقدمه کتاب است که عرب ها میگن تمهید، یه مقدمه، یه صفحه 2 صفحه است، بعد 1000 صفحه این کتاب زندگی ما. امام این رو اشاره میکنه، این عملتون جنبه تمهید داره، مقدمه سازی دارد برای نفستون و برای پیش رو. ولی تزود، و این عملتون باید عملی باشه که دست پر کن باشه. ولی تزود، باید تزود بشه، تزود از ماده زاد، همان که میگید زاد و توشه. ولی تزود، باید توشه بگیرید با این عملتون، زاد و توشه بردارید. مندار زعنهی، از این خانه زعن برای دار اقامت. زعن به معنای کوچیدن، به معنای کوچ کردن. این اشاعر بالاخره اینها میاند و یه لاقشلاق میکنند و این عرض به خدمتون سیاه چادر رو میزنن، اما چند روزه چند ماهه برمیچینند، بار میکنند و محله رو میروند تا باز منطقه دیگه و جای دیگه ای رو انتخاب کنند. نام دنیا در زبان امیرالمؤمنین دارالزعن است، یعنی خانه ای که در آن لابد از کوچیدنیم. اینجا محل سفره. ببینید یه اصطلاح ادبی داریم در کلام عرب، به سفرنامه رحله گفته میشه. رحله ابن بطوته، سفرنامه ابن بطوته، این جهانگرد و مارکوپولوی بزرگ عالم اسلام، رحله ابن بطوته، رحله ابن جبیر سفرنامه، رحله ناصر خسرو سفرنامه. بعد از رحله چی رو میگیرید؟ ارتحال. ارتحال، هر کدام از ما یه رحله داریم، یعنی ما الان در آن، در حال سفریم عزیزان، در حال کوچیدنیم. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. اون تعبیر زیبای پیامبر، انتم علی زهر سفر و سیر بکم سریع، شما نه بر پشت مرکب، بر پشت سفر نشسته اید و به شدت این سیر در حال استمرار است. همه ما مسافریم و سفریم. بیچاره ندانست که یارش سفری بود، خودش هم سفری بود، هممون سفریم، همه در حال ارتحال، در حال زن. امیر و ولیت زود، ولیت زود، این وضعیت شماست. پس اگر مسافرید، مسافر به چند چیز فکر میکند؟ یک، از کجا؟ بلیت میگیرید، مبدأ مقصد برای این سفر نوروزیتون. از کجا؟ به کجا؟ با چی؟ با کی؟ سفر راه میخواهد، ذات میخواهد، مقصد میخواهد. داریم اینها رو میدونیم، روشن برامون، ما هم درست فهمیدیم قصه رو. ولی تزبد، امیر رو میفهمد، تزبد کنید، بردارید، بگیرید. این عملتون باید جنبه چی داشته باشه؟ ذات داشته باشه. بتونید برش دارید این عملتون رو، با خودتون همراه کنید، برساند شما را این ذات. سوخت میخواید، تغذیه میخواید. ولی تزود مندار زهنه، باید هر کدامتون سرمایش رو از این سرای اقامت و از این سرای کوچیدن برگیرد برای دار اقامت، برای منظری که دیگه در اونجا پایداری و استواری دارد که جهان باقی است. به اینجا که رسید، امیرالمؤمنین یک کار شگفت زیبایی انجام میدهد، میاد در حلقه واسطه این مطلب مهمی که بازگو کرد و این هشداری که داد و اون چه که میخواد بعد این زادها رو به ما معرفی کند که این تزودها چیه، چکار باید بکنیم، چکار بکنیم که این تزود باشه، که یک بیک خواهد فرمود انشاءالله، میگم فردا شب. یه تصحیح دیدگاه ذهنی انجام میده. این خیلی مهمه عزیزان. اینی که بنده همیشه گفتم، در تفسیرم گفتم، کار قرآن اینه که اول دیدگاه انسانها رو اصلاح میکنه. زاویه دید و دیدگاه هاست و نقطه نظر هاست در وجود ما انسانها که اگر اصلاح شد، همه چیزمون اصلاح میشه، و الا نه. روشی است که در قرآن خداوند سبحان بارها به خاتم انبیا و محمد مصطفی اللهم صل على در قالب‌های مختلف القا می‌کند آیات رو که مردمان را آگاهی بدهد و دیدگاه انسان‌ها به خودشون، به دنیا، به فردا، به خدا. ابتداً باید اینها تصحیح بشه. لذا امیرالمؤمنین در یه نگاه کلان می‌فرماید فلاح الله. نوع این تعبیری که دو کلمه با نصب پشت سر هم میاد، این رو بعضی ها میگن تحریر، من میگم اقراء، این نه تحذیر. اقراء و تحذیر چیه؟ اینی که شما میبینید که یه ماشین داره میاد، الان میزنه بدون، از سیاره، از سیاره، از سیارته، از سیارته، یعنی راقب سیاره، جانب سیاره، احضر سیاره، یعنی بپرز بپرز، موازه باش ماشین. ما هم تو فارسی الان وقتی میگید دوست عزیز مراقب باش که ماشین با سرعت می آید و ممکن است به تو بخورد، یکی دیگه چرخاش له کرده طرف رو، باید بگید ماشین ماشین. اینو میگن تحریر. الاسده الاسده، شیر شیر در کلمات عرب میگوید. اون طرفش گاه یه چیزیست که مثلا یه عرض به خدمتون، شکار زیباییست و این دوست شکارتی بود بخواد بگه بزن بزن، نزدی رفته از دست دیگه، ای تا بگوید که این آهو در تیررس توست مراقب باش که نرود، میگه القزاله قزاله، آهو آهو. اینجا نمیترسوندش از آهو، بلکه چکارش میکنه؟ مشتاقش میکنه به طرف اون که از دست نره، بگیر 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 بگیر. این حالت داره، خیلی زیباست. اینجا عامل محذوف میشه، اون شیء مورد نظر میمونه با حالت نصب، منصوبه. خیلی بسیار زیباست، اون عجب بقیه زیاد داریم، من جمله در وصیت نامه وجود مبارک امام در نهج البلاغه، تمام اون الله الله فی الایتام، الله الله فی الصلاح، الله الله فی القرآن، همه اینها اقراء به نظر من. اینجا مقرا این دومی که جنبه اشتیاق و میل و شتافتن دارد میگن اقرا، اون اولی که جنبه اجتناب و ترس داره میگن تحذیر. اینجا به این مرحله که رسید امام میفهمد فالله الله، شما رو به خدا، شما رو به خدا بشتابید به سوی خدا. فالله فالله ایها الناس، حالا در مورد چه چیزی امام ما را ترغیب میکند و شتابان میخواند؟ فی مستحفظکم من کتابه و استودعکم من حقوقه. بعد میرسه به اون جملاتی که عرض کردم، فان الله سبحانه لم یخلقکم ابدا. خیلی عجیبه، واقعا من نمیتونم واقعا پنهان کنم شعف خودم رو از این خطبه. این عجیبه این خطبه عزیزان، و بگذارید این رو با شهامت بگم، همین یک خطبه نهج البلاغه شما را کفایت میکنه، دیگه بقیه خطبه ها رو نخوندید نخوندید. همین خطبه رو بخونیم بفهمیم، میتونیم به صاحب ولادت امشب شناخت بهتری پیدا کنیم و از دریچه شناخت او به هستی و آفرینش و به انسان و به اقراض آفرینش شناخت پیدا کنیم و اون شناخت کافی رو پیدا کنیم. حتی میخوام بگم با جرأت فرمود شما را به خدا ترغیبتون میکنم، فی مستحفظکم من کتابه، نسبت به آنچه که خدا شما را حافظ قرار داده است، مستحفظ کرده است از کتابش و شما را مستودع کرده است و ودیعه کرده است، یعنی شما را امانتدار کرده است از حقوقش. و اولین چیزی که امیرالمومنین ناس را، مردم را و جامعه را بعد از این که دستور عمل رو داد و معرفت و عمل و این توصیه رو توجه میدهد و ترغیب میکند، کتاب الهی است. اونم با این تعبیر میفهمد فی مستحفظکم من کتابه، در آنچه که خدا شما را در کتاب خودش حافظ قرار داده است، به حفظی که خدا نسبت به قرآن و کلامش به شما داده، من شما را ترغیب میکنم، توصیه میکنم که بشتابی. ما را به حفظ قرآن، به حفظ کتاب الهی امیر دعوت می کند. این حفظ یعنی چه؟ یعنی صفحه چند رو باز کن، من از چپ از پایین می خوانم تا بالا آیات را، یا بگم این شماره از چند اون، این حفظ بر اساس خط عثمان طه برات می خونم، بر نیریزی می خونم، ایناست. نه اصلا بگید حفظ یعنی حفظ الحروف، این یه معنای حفظ دیگه، که انسان حروف قرآن یعنی کلمات آیات رو حفظ میکنه. خب این بسیار خوب است، این کار کار شایسته است، کار پسندیده است. الان در بعضی از کشورهای اسلامی همین یک دو سال قبل بود که مراکش جشن گرفتن برای اینکه عدد حفاظشون از میلیون گذشت. خب این در خیلی از کشورها این چنین است، در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی هم در کشور ما این جوشش ایجاد شد. الان میبینید این کودکان عزیز ما، میشه گفت کودک بعضیاشون رو، نوجوانان، جوانان و همه مقاطع سنی شتاب به این حفظ قرآن داشتن و آمارهامون هم خیلی بالا اومد در این سالها. کار خوبیش؟ بله، اما این مراد از حفظ قرآن نیست. این کف حفظم اگر لطف کنید محسوب میشه. مراد از حفظ، حفظ الحروف نیست، حفظ الحدود است، حفظ الحدود اون مراد حقیقی. عجیب است این قصه، حفظت القرآن مع الکرام البرره، حافظان قرآن با کرام البرره جایگاه دارند و با ذوات مقدسه محمد آل محمد هم نشینند. اللهم صل على محمد و آل محمد. این ناظر به حفظ لفظ و حروف نیست، سخن فراتر از این است. حفظ حدوده، حفظ مفاهیمه، حفظ احکامه، حفظ اوامره، و در یک کلام حفظ و حافظ بودن آموزهای کلام الهی، چه در عقاید، چه در احکام، چه در اخلاق. و عمده مطلب اینه، اون توصیه به حفظ اینه. البته اشتباه نشه، باز هم برمی کردم تأکید میکنم، تکرار میکنم که اون حفظ کردن کار خوبی است، کار مثبتی است. اما اون چه که به عنوان حفظ در روایات ما مطرح میشه، حتی در احادیث، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، کسی که 40 حدیث رو حفظ کنه در امت من، بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها، خدا او را در قیامت عالم فقیه مبعوث میکند. به همین خاطر بسیاری از علما کتاب چی دارن؟ 40 حدیث دارن. اساس این روایت اومدن این 40 تا حدیث رو چکار کردن؟ این 40 تا حدیث رو تو حافظشون سپردن؟ نه، حفظ کردن تو جامعه. اومدن 40 تا حدیث رو انتخاب کردن، شرح کردن، بیان کردن، توضیح دادن، نگه داشتن در امت اسلام. این حفظ کردن. من حفظ علی امتی. من حفظ علی امتی. نه من حفظ فی امتی. من امتی. علای نشان میده مسیر رو بر امت من. پس مراد از حفظی که امیرالمومنین اینجا میفهمن حفظ حدود است. گاهی الان این کسانی که میخوان خیلی تحویلشون بگیرن تو این کشورهای عربی، میگن الحافظ للحروف والحدود، اسمشو میبرن فلان کس که حافظ حروف قرآن و حدود قرآن است. یعنی عامل به عمل قرآن و قرآن رو حفظ میکنه، آموزه های قرآن رو در وجود خودش و زندگی خودش. امیرالمومنین جان مطلب رو گفت، فالله الله ایها الناس فیما استحفظکم من کتابه، شما رو به خدا، شما رو به خدا توصیتون میکنم که خدا شما رو حافظ قرآن قرار داده است، این حفظ رو مغتنم بدانید، آموزه های قرآن به این حقایق رو حفظ کنید در وجودتون، در ذهنتون، در عملتون، در خیالتون، در اندیشتون، در رفتارهای خانوادگیتون، در رفتار سیاسیتون، در رفتار اقتصادیتون، در عملکرد اجتماعیتون. و استودعکم من حقوقه، و بدونید، المراقب باشید، بدونید، آگاه که خدا شما را، و استودعکم شما را امین قرار داده است، ودعی قرار داده است، ودیعه قرار داده است به شما، من حقوقه، حقوقش رو خدا شما را امین خودش. و استودعکم از ماده ودیعه، ودیعه یعنی امانت، ودعی امین، خدا شما را امین قرار داده. این امانت‌هایی که خدا بهتون داده، حقوق خدا رو تو امانت‌ها پاس بدارید، امین باشید. میدونید که دیگه ما بالاتر از این مقامی برای انسان داریم؟ انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، این امانت رو ما با آسمان، به زمین، به کوه دادیم. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، نتونستن. عمل علی انسان، این انسانه که به جایی رسید، به مقامی رسید که بهش بگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه. کاشم شبی رو با هم می ایستادیم زیارت ششم رو از مجموعه زیارات امیرالمؤمنین در نجف اشرف پیش روی مبارکش می خواندیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. به جایی میرسد انسان، عنوانش میشه چی؟ میشه امین الله. هیچ موجودی و پدیده‌ای در خلقت این صفت رو نداره. این انسانه که امین الله هست، امین خداست. خداوند اون رو برگزیده است به عنوان امین الله. خب حالا چه چیزی امانت دست ما؟ کتاب الهی امانت است. هدایت الهی امانت است. اولیاء خدا امانتند. جان امانت است. مال امانت است. همسر امانت است. فرزند امانت است. عقل، هوش، استعداد، حافظه، توانمندی، جسم امانت است. هر آنچه از سوی خدا آمده است بر انسان میشه امان. و مال مال و الاهلون الا ودای او، ودای او، و لابد یوم ان ترد الودای او. هر چی داریم ودیعه الهی است. فالله الله، شما را به خدا، شما را به خدا، برید اینها را بفهمید، بدونید که شما امین خدا هستید، خدا شما را امین قرار داده است، حقوق خدا را در امانتهای الهی پاس بدارید. چی حق خدا در مورد کلامش، در مورد پیامبرش، در مورد فرزندتون، در مورد پدرتون، در مورد مادرتون، چی حق خدا؟ این حقوق رو بشناسید، پاس بدارید. من همین جمله رو بگم که کفایت میکنه. بن فهمت فین الله سبحانه، این اون تصحیح دیدگاهه. باید اول این دید رو درست کنیم عزیزان تا عمل کردها اصلاح بشه. لذا فرمود فین الله سبحانه لم یخلقکم عبثا، خداوند شما رو عبث نیافریده است. ولم یترکم صدا، و شما رو مهمل قرار نداده است. یعنی تیر رو امیرالمؤمنین به اون مرکزیت هدف میزند اول، تا زمانی که انسان به این نتیجه نرسد که تو این آفرینش چه کاره است، هدفی دارد ندارد، سرگردان است، هدف سرگردان این پرگار چیست، این چه کاره است، ره به جایی نمیبرد عزیزان. تا زمانی که انسان متحیرانه بگوید کیم، من چیستم، من آرزو گم کرده ای، تنها و سرگردان، سرگردان است. باید ابتداعا بدونه از کجا، به کجا، برای چه بشناسد. رحم الله عمرن علم من این و فی این و الى این، از کجا، به کجا، در کجا. لذا امام فرمود بدانید که خداوند سبحان شما را عبث نیافرید است. عبث یعنی چی؟ یعنی کار بی انتها، بی پایان، بیهوده نیافرده است. ولم یترکم صدا، و شما را صدا قرار نده است. شطور رو ول میکنن تو چمنزار، هیچ کاری هم بهش ندارن، بی هدف، بی انگیزه میشه. اسقیت الابل، اون که در رایش احسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان صدا فریده شده است؟ خدا در قرآن فرمود یعنی مهمل، یعنی بدون نقش، بیهوده، بازیگری، ابدا. حالا ادامه میداد امیرالمومنین، یعنی میاد امام از اینجا، ببینید سیر بحث رو دقت کردید، از اون معرفت شناسی بعد عملگرایی، حالا میاد وارد فلسفی ترین، عمیق ترین نکات وجود انسان میشه، که میخواد تازه از اینجا امام ورود کنه به نکات اخلاقی و مباحث سازنده زندگی، که قصه ها دارد دیگه. حالا انشاءالله خدمت دوستان عزیز فردا شب ورود میکنم به ادامه خطبه رو محضر مبارکتون میخوانم. البته دیگه امشب با توجه به این که هر چه گفتیم از امیر بود، نیاز نیست دیگه در این شب ولادت بخوام یه تذکری هم من بدم، اما خب شب ولادت بگذارید از باب این که ما هم دلهامون به این آغشته باشد، به این نور آکنده باشد، که ذکر علیین عباده، هیچ عبادتی عزیزان مطلوب تر در نزد خداوند از ذکر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. من فقط یه روایت براتون میخونم که دیگه حالا تمامی هر خطبه که گفتیم دیگه نشان دهنده همین روایته، همین یه خطبه نشان دهنده این روایت است. همین یه سخن پیامبر رو خدمت دوستان در فضل صاحب ولادت امشب میخونم و کفایت میکند خدمت بزرگواران. این روایت که میگم گفتم در مباحث ویژه امیرالمومنین متواتر، این روایت به لحاظ مفهوم متواتره، یعنی ممکنه لفظش یه جایی کلماتش فرق داشته باشه، متواتر است. شیعی و سنی نقل کردن، بیشتر راویان هم اهل سنت بودند این روایت رو که رسول خدا فرمود. حالا میخواییم از دلائل بیهقی بگوییم، از عرض به خدمتون بدخشی بگیم، از منابع خوارزمی بگیم، همه این منابع و کتاب ها نوشتند این حدیث را، که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اراد اللهم صلی علی محمد و آل محمد من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقواه و الى ابراهیم فی حیبته و الى ابراهیم فی حلمه تعبیر روایت بدخشینه، و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب من اراد ان ینظر اللهم صل علی محمد. هر کسی که میخواهد نظاره کند و ببیند آدم را با ویژگی علمی آدم، که و علم آدم الاسماء کلا، با تمام اون علم کلیه کمالیه جمالیه، هر کسی که میخواهد آدم را ببیند که مظهر آموزش علم الهی است، من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقوا، و میخواد 950 سال تقوای نوح را ببیند با اون ویژگی نوح، و الى ابراهیم فی حلمه و ابراهیمی را ببیند که خدا او را ستود که انه اواه حلیم، چه برد باری ابراهیم در قبال اون جامعه و بتان و بتکری و چه دارد، میخواهد خلیل الله رو ببیند، بتشکن رو ببیند، ابراهیم رو ببیند با تمام عظمت و ویژگی ها و حلم او، و هر کسی که میخواهد موسی را ببیند با هیبت موسوی که وجهزه اون قدرت موسی رو ببیند، بازوی موسی رو ببیند، هیبت موسی را ببیند در قبال فرعون، و هر کسی که میخواهد عبادت عیسی مریم رو ببیند که مظهر عبادت در بین پیامبران الهی است، همه اینها رو خداوند جمع کرده است در یه شخصیت. تو بعض از روایات، همین روایات که عرض میکنم که صدها روایت هست به این مضمون داره، و الی به نام نبی مکرم اشاره میکند و الی محمد فی تمامیته، و اگر میخواد به پیامبر اسلام نگاه کند به تمامیت پیامبر، که پیامبر همه صفات پیشین رو تمام کرده است، فلینظر الى علی ابن ابی طالب، تمام این ویژگی ها رو اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. به نظر من همین یه روایت بس است برای نشان دادن شخصیت صاحب ولادت امشب، که گواه شاهد ما هم در این روایت همانیست که خدمت عزیزان در این خطبه 86 به شمه ای از اون ملاحظه فرمودید، که امام وقتی لب رو باز می کند و می گوید به تعبیر ابن ابوالحدید دیگه کسی نیست که بتواند پهلو بزند با دانش علی، با معرفت علی، با اندیشه علی و بقیه صفات و ویژگی های صاحب ولادت امشب مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین. تنها کاری که میتونیم بگیم دعا کنیم، و این اینه که بگیم خدایا به عظمت امیرالمؤمنین ما را علی شناس بگردان، پروردگارا ما را قدردان مقام شامخ امیرالمؤمنین و سخنان گران سنگ او در نهج البلاغه قرار بده، پروردگارا قلب مقدسش را از ما راضی و خوشنود بفرما. خب امشب شب چنین ولادتی است و مصادف با این شب و شب شادمانی ملک و ملکوت آسمان و زمین و عرش و فرش، خدایا به یمن این ولادت اولا قلب مقدس ولی عصر رو مسرور بفرما، به یمن این ولادت قلبهای آزرده مسلمانان رو در سراسر عالم شیعیان این بزرگ مرد رو شادان و مسرور بگردان، همها و اندوها، دردها و ابتلاعات و مشکلات رو از عالم اسلام و جهان تشیع دور بفرما، مشکلات مملکتمون رو، مشکلات انوطنان عزیزمون رو، شیعیان امیرالمومنین حاضران در جمع، خانمها و آیان رو، پروردگار را به آبروی امیرالمومنین خودت کفایت بفرما. متشکرم از محضر مبارک عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.